آقای نعمت‌الله فتحی همانگی پخش. انشالله که سلامت و تندرست باشید. در فرصت پیش رو خاطرات ماندگار رو خواهیم شنید، خاطرات رزمندگان عزیزمون، 8 سال دفاع مقدس، و پس از اون هم پیام ولایت و التماس دعا داریم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و سفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به شما شنوندگان عزیز. برنامه خاطرات ماندگار رو از ایستگاه رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. از این که تا پایان همراهیمون میکنید صمیمانه سپاسگزاریم.
دکوه، تو خوب میفهمی که من چی میگویم. تو با حاج همت، با حاج عباس کریمی، با چراغی، با دستواره، با اسکندری، علی رضا نوری، وزوائی، ورامینی، رستگار، موحد، حاج مجید رمضان، صالحی، حاجی پور و صدها شهید دیگر انس داشتی. تو که بوسه بر پای بسیجی ها زده ای، تو که با زمزمه شبانه آنها آشنا بوده ای، تو که نجواهای عاشقانه آنها را شنیده ای، تو که معنای انسان را دریافته ای، تو خوب میدانی که ما چه میگویی. آری، تو دیگر در جستجوی انسان نیستی، تو یافتی آنچه را که یافت نمیشه.
در برنامه امروز خاطرات ماندگار در کنار شما میشنویم خاطره های از 3 تن از پیشکسوتان دفاع مقدس 8 ساله و سالهای عشق و حماسه: سردار مجتبی درودیان، سردار وفایی و جانباز یحیی ابتهی.
به دشت سبز خدا نقش لاله ها زیباست، چنان که داغ شهیدان به قلب ما زیباست. ز درد دوری یاران رفتم هر روز، غمی که می فشرد حجم سینه را زیباست. نوای همسفری که از ورای خاطره ها دل غمین مرا می زند صدا زیباست. دلا به روز قیامت فضای سبز بهشت ز شور و حال شهیدان نینوا زیباست. اگر که سرخترین غنچه را خدا چیده است، عجب مدار از این قصه چون خدا زیباست.
خاطره سردار مجتبی درودیان از شهید حاج اکبر شیرازی و شهادتشون در عملیات کربلای 4.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان شبکه معارف و خاطرات ماندگار، خاطره از شهید سردار حاج اکبر شیرازی خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. آشنایی بنده با شهید شیرازی در سپاه قم از سال 62 شروع شد. در طول این مدتی هم که خدمتشون بودیم، همیشه سعی میکردیم در کنار ایشون باشیم و کارها رو جوری تنظیم میکردیم که از حضور ایشون بیشتر بهره رو ببریم. شهید شیرازی ضمن این که شجاعت کم نظیری داشت، یک کارهای اجتماعی هم انجام میداد که خیلی هم علاقمند بود، هم خودش و هم خانوادهش، به امورات اجتماعی برادرای سپاه و خارج از سپاه که مقدمات ازدواجشون رو فراهم میکرد. برای عملیات بدر که آماده میشدیم، یک ماموریتی رو میخواستن انجام بدن که خب اون عملیات هم در مناطق حرول حویزه و در شرق دجله قرار بود انجام میشه. اون موقع فرماندهان سپاه و لشکر به این نتیجه رسیدن که شهید شیرازی برای این کار فرد موفقی هستش، که ایشون هم اومد با اون توانمندی‌ها و مدیریت قویی که داشت و اون مقبولیتی که بین بچه‌ها داشت کار رو شروع کرد و الحمدلله موفقیت آمیزی اون عملیات هم در اون منطقه مدیون زحمات ایشون و تدبیر ایشون با سایر بچه‌هایی که اونجا بودن. تا گذشت در عملیات بدر به صورت خیلی عمیق مجروح شد، ولی بعد از عملیات بدر آماده می شدیم برای عملیات ولفجر 8، با اون حجم آتشی که در مناطق اروند کنار و منطقه فاو بود، از یک طرف هم می خواستن عملیات غافلگیرانه انجام بشه، زحمات سختی را ایشون متحمل شد. در حین عملیات ولفجر 8 اعلام کردن که ایشون شهید شده و خب یه سری مقدمات مراسمشون هم آماده کردن، پلاکارت و اینا هم زدن و بعد از عملیات ما دیگه گفتیم خب ایشون شهید شده، چون مدتی بود خدمتشون نرسیدیم دیگه، این برام برام زده بودیم تو اون حجم آتش دیگه نمیشد خیلی چیز بکنیم. تا اینکه به اتفاق یکی از برادرها جلوی سنگر نشسته بودیم، تیم حاجی اکبر شیرازی از اون دور داره میاد، من یه دفعه به این رزمندمون که نشسته بود کنار ما بهش گفتم فلانی حاجی اکبر شیرازی داره میاد. حاجی اکبر از اون دور که حالا نزدیکتر به ما میشد، به محضی که دید ما داره با هم صحبت میکنیم متوجه شد که ما صحبت نسبت به ایشون بکنیم، یه خنده خیلی ملیحی کرد، بعد رسید به ما و اینا دید و بوسی کردیم با هم دیگه و اینا، بهش گفتیم که حاجی کجا بودی و اینا، گفت الان تماس گرفتم با خونمون، قبول نمی کردن که خلاص من زندم. گفتن از کجا زنگ میزنی؟ گفتم از اون دنیا زنگ میزنم. بعد به ما گفتش که فلانی چیز میز نداری بدی بخوریم، خیلی گرسنه شده بنده خدا. گفتیم چرا، چلو تخم مرغ داریم، دو تا تخم مرغ خلاص از روزای قبل تو سنگر مونده بود دادیم خدمتشون و اینا. بعد گذشت برای عملیات کربلای 4، که خب عملیات کربلای 4 یکی از عملیاتای سخت برای سپاه اما موفقیت آمیزی در عملیات کربلا 5 شد. یک پلی قرار بود اونجا بزنن که بچه ها ازش عبور کنن برن از روی نهر خیم به اون طرف. خب ضمن این که این ماموریت خیلی سخت بود، ولی فرماندهان محترم اون موقع لشکر خیلی امیدوار بودن، مطمئن بودن که شهید شیرازی این ماموریت رو با موفقیت میتونه انجام بده. ماموریت معول شد به حاجی اکبر شیرازی و ایشون هم شروع کردن به پل زدن. دیگه حجم آتش باعث این شده بود که این پل رو نتونن ایشون بزنن، تا اینکه یک دفعه اون اواخر کار یکی از میخای پل در اومد، گفت نگران نباشید، اگر بشه رو دوش همین پل رو نگه میدارم و بچه ها ازش عبور کنن. تقریبا همین کار هم کرد. وقتی که ما از اون منطقه اومدیم بیرون، یه چند لحظه بعدش دیگه همون کنار پل ایشون تیر میخورد. وقتی که تیر خورده بود، یکی از برادران اونجا شاهد بود، میگفتش که حاج اکبر گفت هه مثل که خدا هم ما رو دوست داره، اینو گفت و افتاد و شهید شد. جنازهش موند اونجا زیر آتش دشمن تا عملیات کربلا 5، که همیشه همین مزاح رو میکرد، میگفت اگر من شهید بشم میدرسم بمونم تو منطقه، چون کسی نیست بیاد این خلاصه تنه ما رو با این سنگینی انتقال بده. که خب الحمدلله برادرها رفتن و عملیات کربلا 5 که شروع شد جنازه ایشون رو منتقل کردن به عقب و یک تشییع بسیار با شکوهی کردن.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه، رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده.
شنونده برنامه خاطرات ماندگار هستید از رادیو معارف. نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به داستانهای کوتاه برنامه خاطرات. داستان امروز عنوانش هست بالاتر از شجاعت. در سال 1358 سردشت مرکز درگیری با ضد انقلاب شد. یکی از خلبانها که در اون ایام حماسه ها آفرید علی اکبر شیرودی بود. یکی از کارهای شیرودی در سردشت این بود که در حین انجام عملیات در اطراف سردشت و پس از تمام شدن مهمات با یک دستگاه خودرو ضد انقلاب که در جاده در حال فرار بوده مواجه میشه. شیرودی با پایه هلیکوپتر به سمت اون خودرو حمله میکنه و با فشار پایه های هلیکوپتر اون خودرو رو به درون دره پرتاب میکنه. در این عملیات اسکید یعنی پایه های فرود هلیکوپتر او کنده میشه، ولی او هلیکوپتر رو با مهارت خاصی روی 4 عدد بشکه 220 لیتری مینشونه که من خودم ناظر این حرکت آقای شیرودی بودم. پرسنل حاضر در پادگان پس از این کار با صلوات به استقبال ایشون میرن و اونو روی دستاشون جا میدن و داخل پادگان میگردونن. از همونجا نام شیرودی بر سر زبانها افتاد و یکی از حماسه سازان تاریخ جنگ شد، طوری که وقتی خبر شهادت او رو به امام دادن، امام فرمود شیرودی از قبل آمرزیده شده بود.
دل آسمون گرفته داره یک نفس میباره، بی تو چشم آینه خیسه، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره.
در این قسمت از برنامه خاطرات ماندگار، خاطره سردار وفایی رو تقدیمتون میکنیم از یادگاران دفاع مقدس 8 ساله درباره پیام آرامش بخش امام بعد از حمله عراق و معنویت شهید اسکندری و شهادتشون در کربلای پی.
با سلام خدمت شنوندگان خاطرات ماندگار. یادم هست روز اولی که عراق از زمین و هوا و دریا به کشور ما هجوم آورد، یه حالت سراسیمگی، دلهورگی، استراب، وحشت محیط جامعه رو گرفته بود. از مسئولین کشور تا پایین همه حالت استراب و دلنگرانی داشتن، چه خواهد شد، چه خواهد نشد. به هر جهت هر کسی یه تحلیلی داشت. یادم هست که حضرت امام رحمت الله علیه در صحنه تلویزیون ظاهر شدن و خیلی زیبا جمله ای رو فرمودن، گفتن هیچی نشده، یه دزدی اومده است و یه سنگی را انداخته است و رفته. این جمله به حدی تأثیرگذار بود، به حدی آرام بخش بود که قوت قلبی برای جوانان شد، یک شارژی شد برای جوانهایی که دونستن 8 سال با تمام توان جلوی دشمن بعثی رو بگیرن، که تنها دشمن بعثی نبود که آمریکای جنایتکارم پشت سر این دشمن از خدا بی خبر بود. من یادم هست که خب تو جبهه رسم بود، برای این که هر کجا که ما یه اردویی می زدیم، یه جای مستقر می شدیم، چادر برپا می کردیم، یه چند تا چادریم به عنوان حسینیه برپا می کردیم، نماز جماعتی برگزار می شد، دعای توسلی، دعای کمیلی، ارتباط با خدایی بود. هر کسی می خواست خلوت کنه می رفت داخل این چادر می شست با خدای خودش خلوت میکرد. ما تو گردان حضرت موسی بن جعفر بودیم، فرمانده گردان شهید بزرگوار اسکندری بود. ایشون شب بعد از اینکه از نماز جماعت برمیگشتیم، میمدن شام شبی میخوردن و یه قراری رو با بچه‌ها میذاشتن که اونایی که میخوان تو دعا شرکت کنن، اونایی که میخوان تو راز و نیایش شرکت کنن، ساعت فلان تو حسینیه جمع بشن. بعد از اینکه بچه ها جمع می شدن، ما شاهد این بودیم که صدای زجه و گریه و ناله بلند بود. تا پاسی از نیمه شب اینا دعا می خوندن و راز و نیاز می کردن و با خدای خود ارتباط برقرار می کردن. خود این شهید اسکندری وسط می شست، یه سری از دوستان، یه سری از رزمندگان اطراف ایشون می شستن که من بارها وقتی از چادر می اومدم واقعا ما تو مبهوت میموندم که ایشون اون زجه هایی که میزد، اون گریه هایی که میکرد، اون ناله هایی که میکرد، بعضی موقع من داخل چادر بودم، ناخودآگاه کشیده میشدم طرف حسینیه، میگفتم چی شده، برم ببینم چه وضعیتی هست. میمدم میدیدم ایشون سر رو زمین گذاشته و داره ناله میزنه، زجه میزنه و از خدا طلب بخشش میکنه، در صورتی که من این بچه هایی که میدیدم گناهی نداشتن، یه مش جوان پاک، یه مش جوان صادق، یه مش جوان از همه چیز بریده و به خدا پیوسته تو اونجا حضور داشت. نگاه میکردم، ناله میگردم و قبطه میخوردم، میگفتم خدایا این توفیق رو به ما بده که بدونیم اینجور ارتباط برقرار کنیم، اینجور سیم رو وصل کنیم. و وقتی تو عملیات رفتیم، عملیات کربلای 5 مرحله اول گذشت، مرحله بعد که گردان اومد رفت گردان ما، موفق شد تصرف کرد، نزدیکی های اذان صبح بود، اذان گفته شد و شهید اسکندری اومدن و آماده شدن برای نماز صبح. یادم هست که ایشون نماز صبح رو خواندن و طبق معمول دعایی کردن، همین که اومدن از جا بلند شن گلوله ای از پشت سر اومد و به قلب ایشون اصابت کرد که آخرین برد گلوله هم بود که حتی دو دهنه قلب ایشون اون گلوله جا موند و با گفتن یک یا حسین بلند به پشت برگشت و خاموش شد. و من با خودم فکر کردم مزد همه اون زجه ها و شیون ها و دعاها و نیایش هایی که داشت با خدا گرفت.
ای راهیان جاده های روشن عشق، ای قله های سر به زیر میهن عشق، چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودید، چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودید.
شهید شهیدان من کجاست؟ آی شما کید که شب همه شب چشمان مرا می نوازید، پشت پلکهایم رؤیا می بافید، پشت رؤیاهایم راه می روید، خاک خون لبریز از خاطره لبخندهای شماست و عطر انفاقتان بر جبین جهان برق میزند.
تو با خلوت خدایی، منو یاد مهربونید، تو با گلهای عاشق، منو عطر آسمونید، رفتی آمیشه هستی، مرهم این دل خسته، از تو مونده یادگاری، تنها این دل شکسته.
و اما همراه میشیم با یک خاطره شنیدنی از جانباز سرافراز یحیی افتحی در مورد امداد غیبی در عملیات کربلای 1.
یحیی افتحی هستم. در سال 1365 در تاریخ 29/10/1365 در منطقه شلمچه در عملیات کربلای 5 از ناحیه نخا به درجه جانبازی نائل شدم. بعد از جانبازی به بیمارستان منتقل شدیم و به مدت 2 سال در آسایشگاه امام خمینی تهران بودیم. یکی 2 سالم برای ادامه درمان به کشورهای آلمان و انگلیس اعزام شدیم. اولین سالی که ما به جبهه اعزام شدیم، البته ما از طرف دبیرستان در سال 61 با توجه به اینکه اون موقع ما 15 سالمون بود، به عنوان طرح کات نیروی 2 هفته‌ای بردن جبهه که ما برای خدمت رفتیم. در حدود فکر کنم 3 هفته اونجا بودیم در منطقه گیلان غرب، در سال 1961 بود. اما اون موقعی که به عنوان رزمی و در قالب یک نیروی آموزشی به جبهه اعزام شدیم، در سال 1364 بود. من در لشکر 17 علی ابن ابی طالب بودم، از قم اعزام شدم با بسیج سپاه قم. اما اون چیزی که حالا میشه گفت زیباترین خاطره برای خود من باشه، برمیگرده به امداد غیبی که من خودم بینه دیدم و اون در عملیات کربلای 1 بود که به آزادسازی مهران انجامید، که ما قرار بود که 24 ساعت قبل از آغاز عملیات پشت دشمن کمین بکنیم و این مستلزم این بود کسانی که میخوان برن اونجا مستقر بشن باید برای خودشون آذوقه برن، کلمنهای آب، و این ایجاد سر و صدا میکرد. چون شب دهم تیر ماه بود و هوا بسیار صاف بود و کوچکترین صدایی باعث میشد که دشمن متوجه بشه و چه بسا اون برنامه های ما از بین میرفت و خونسا میشد. من فقط مختصر عرض بکنم که به خاطر اینکه ما رد میشیم فرماندهان نگران بودن که چه کار بکنیم، اما در یک آن هوا تیر و تار شد و چنان گرد و غبار و طوفانی به پا شد و رزمندگان ما موفق شدند بسیار سریع از اون منطقه بگذرند و پشت دشمن برسند. اونجا 24 ساعت در یک شیاری بود ما مستقر شدیم و من میخوام بگم که بعد از اینکه مستقر شدیم دوباره هوا به حالت عادی برگشت و صاف شد. فقط میخوام بگم که اگر اون امداد غیبی نبود چه بسا تمام اهداف فرماندهان و اون همه مسئله‌ای که برای آزادسازی مهران داشتیم از بین میرفت.
خاطره جانباز قهرمان یحیی ابتهی از نماز اول وقت شهیدی که خودش فرزند شهید بود. این خاطره تقدیم به شما.
دوران جنگ رفقای زیادی داشتم، اما کسی که من خیلی باش منبوس بودم و در زندگی من تأثیر گذاشت شهید عباس فتح‌الله پور بود که ما با هم صیغه برادری خونده بودیم و خیلی به هم دیگه علاقه داشتیم، که ایشون هم در منطقه شنمچه در خط پدافندی به درجه شهادت نائل شد. علاقه که من به ایشون داشتم به خاطر این بود که هم فرزند شهید بودن و خیلی از لحاظ معنویت و از هر لحاظ که بگید برای من الگو بود که ایشون وقتی که شهید شد هم دستش قطع بود هم سرش هستن جدا شد. شهید عباس فتح‌الله پور شد یکی از بهترین رفقای بنده که من تأثیر زیادی گذاشته بود. یادم هست که بار دومی بود که با همدیگه عازم جبهه شده بودیم در لشکر 17 علی ابن ابی طالب. خب نیروها رو هنوز سازماندهی نکرده بودند و بگم در حدود شاید 1000 نفر نیرو از قم اعزام شده بود. اینها رو وقت برد که اینها رو سازماندهی بکنن. اعلام کردن که برای برنامه غذا بیان تو صف بیستن، چون گفتم نیروها سازماندهی نشده بودن. ما شاید یکی دو ساعت رو به خوبی تو صف موندیم، برای که با توجه به اینکه از صبح که اومده بودیم غذا هم نخورده بودیم و خیلی اکثر نیروها خسته کوفته و گرسنه بودن. دقیقا بگم شاید 3-4 دقیقه مونده بود که برسیم به نوبتمون که غذا دریافت بکنیم. یه دفعه صدای اذان بلند شد و یه دفعه دیدم که ایشون گفتش که من دارم میرم برای نماز. گفتم عباس ما در حدود 1-2 ساعت تو صف ایستادیم، حالا طوری نمیشه. گفت نه، ما خدای خودمون عهد کردیم که نمازمون اول وقت بخونیم و طوری نمیشه. یادم میاد که ایشون صف غذا رو ترک کرد. خب ما تحت تاثیر ایشون قرار گرفتیم و به اتفاق ایشون. خب برای من این بسیار خاطری شیرین و جزایی بود که به حال به خاطر اون هدف که داشتیم، به خاطر اون مسئله‌ای که ارزش‌هایی که به جبهه اعزام شده بودیم، این باعث نشد که مثلا بعضی از دوستان به خاطر برنامه غذایی و برنامه تیز از اون اهدافی که داشتن، برنامه عبادت و مسئله دیگه، دور بمونه.
ای جان نثاران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
ای جان نثاران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست. دلهاز عشق حسین با صفا، دلهاز عشق حسین حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خدا و
نگهدارتان، به نام خدا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
بایستن در مقابل سیاست های استکبار، این وظیفه دولت هاست، وظیفه مسئولان سیاسی است، وظیفه زبدگان دینی و فرهنگی و سیاسی است در دنیای اسلام، در همه دنیای اسلام. و یک نقطه اساسی دیگر هم مسئله رژیم صهیونیستی است که اساساً در این منطقه این رژیم را در دل دنیای اسلام کار گذاشتند برای ایجاد اختلاف، برای تفتین، برای مسئله سازی. و رژیم صهیونیستی هم موندگار نیست، این رو همه تجربه های تاریخی به ما این رو به صورت قطعی املا میکنه و تفهیم میکنه. مشکل اصولی دارد رژیم صهیونیستی. آمریکایی ها و خود عوامل رژیم صهیونیستی و بعضی از دولت های سست و عنصر و دنبال رو آمریکا امروز خیال میکنن که با ایجاد رابطه دیپلماسی، حالا یا آشکار یا پنهان، با رژیم صهیونیستی میتوانن مشکل او رو حل کنن. نه، مشکل رژیم صهیونیستی بودن یا نبودن رابطه دیپلماسی با دولت ها نیست، که اگر چنانچه حالا دو دولت، سه دولت، کمتر، بیشتر رابطه برقرار کردن، قبه رابطه با اسرائیل رو شکستند و با رژیم صهیونیستی دست دوستی دادند، مشکل رژیم صهیونیستی حل بشود. نه، مشکل رژیم صهیونیستی اساس عدم مشروعیت این رژیمه. رژیم صهیونیستی نامشروع است. تشکیل این رژیم بر یک اساس باطل انجام گرفته است. یک ملت را از درون کشور خودش اخراج کرده اند به زور، با کشتار، با تهدید، با نیروی مسلح. یک ملت تاریخی، ملت فلسطین، که ملت جعلی و تازه به دوران رسیده ای نبود، کشور فلسطین هم همینجور. مگر می توانند نقشه فلسطین رو از حافظه تاریخی جغرافیای جهان حذف کنند؟ مگر این کار ممکنه؟ حالا بیان چهار تا کشور سست عنصر در منطقه را هم وادار کنن که ارتباط دیپلماسی برقرار کنن با رژیم صهیونیستی، مشکلشون حل نمیکنه. مشکل اونها عبارت است از عدم مشروعیت. پایه رژیم صهیونیست در این منطقه یک پایه سست و متزلزل و غلطی است. این هم چیزی نیست که کلیدش دست دولت‌ها باشه که بتوانند اون را حل بکنند. بعضی از کشورهای منطقه که اسم نمیارم من، سابقه بیشتری در ارتباط با رژیم صهیونیستی دارند، اتفاقا مردمشون نسبت به رژیم صهیونیستی احساساتشون بسیار تندتر از بقیه کشورهاست. مسئله ملت هاست. عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی در دل امت اسلامی حک شده است، زائل شدنی نیست. این رو با تلاش کاخ سفید و با انتقال سفارت به قدس و با این حرفا نمیتوانن این مشکل را حل کنن. این مشکل حل شدنی نیست و بدون شک این رژیمی که بر پایه باطل تشکیل شده است به توفیق الهی و با همت ملت‌های مسلمان نابود خواهد شد و از بین خواهد رفت.
در سینه صفای ازلی دار.